خانم سعیده، در سوره نحل آیه 97 اومده که هر کس عمل صالح انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد به سعادت میرسد. آیا پس این تفکر که هر کسی کار نیک انجام میدهد حتی اگر کافر باشد مقرر قبول خدا هست درست است؟ خیر، قرآن بارها گفته که کسی که کار صالح میکنه و هو مؤمنون، این 6 بار تو قرآن تکرار شده، مشروط بر این که این کارش ناشی از انگیزه ایمانی باشه، این پذیرفته شده است در خدا. ببینید، ما که همینطوری عملی نمیکنیم. هر کاری که ما میکنیم یه هدفی داریم، یه انگیزه ای داریم. من خیلی یارو میشناسم، حتما شما هم میشناسین که خیلی کارهای خیرم میکنن، ولی به خاطر اینکه یه امتیازاتی از قبال این بگیرند، برای اینکه معروف بشن. این قصه مولا نصرالدین رو شنیده بودین دیگه. میگن رفیع مسجدی یا کسی داشت میساخت و رفیع تابلوی زد این مسجد توسط نمیدونم مولا چی ساخته شده، و صاحب اونی کسی که سازنده بود آمد اعتراض کرد و مردی که تو چی کاره هستی، تو یک دینارم ندادی، مسجد من ساختم. گفت آها، من همین میخواستم ببینم، تو اگه برای خدا ساختی که خدا میدونه که کی ساخته، من فقط میخواستم امتحانت بکنم که انگیزت از این کار چی بود. پس آدم مسجدم ممکنه بسازه، همه مردم هم میگن خدا پدرشو بیامرزه، این که دیگه جاش تو غرفه های بهشته، این که دیگه مسجد ساخته برای مردم تا قیامت، تا اون موقع که این مسجد هست ثواب همه نمازگزاران به پایینه. ولی خدا میدونه این برای چی ساخته، چقدر در واقع این ایمانش به شرک آلوده بوده. خب حالا همینجوری که ما هیچ کاری نمی کنیم، اون کاری که می کنیم هدف اینه که وزیر بشیم، وکیل بشیم، رأی بیاریم. خیلی کارا میکنن دیگران، خیلی خدمات هم میکنن، اینطوری شناخته بشن. در واقع اون چه که از نظر قرآن مطرحه، میگه هر کسی کار خوب میکنه مشروط بر این که ایمان داشته باشه اجرش با خداست. یعنی اگه کسی خدا رو باور نداره کاری کرده، خب اجرش رو به دست آورده دیگه چی میخواد؟ اون که به خاطر خدا عمل نکرده، برای آخرت عمل نکرده، دوست داشته خودش، حالا میگیم نه چیزی هم نشه، خودش دوست داشته، لذت میبرده از این که، خب لذتش هم برده، مزدش رو گرفته. به هر حال ما هر کاری میکنیم یه انگیزه داریم، انگیزش اگه فقط رضایت خودش باشه از این کار لذت برده، خب برده، میخواسته به یه جایی برسه، خب رسیده. پس برای چیز دیگه انجام نداده که انتظار داشته باشه. در مورد ایمان هم همینو میگه، اونایی که ایمان دارن به خدا، آخرت ایمان دارن، این صریحا این قرآن میگه که روز قیامت کسی که از ایمانش خیری به کسی نرسیده فایده نداره ایمان براش. در واقع لم تکسب فی ایمانها خیرن، از ایمانش خیری کسب نکرده. پس نه ایمانی که به عمل منتهی نشده باشه فایده نداره، و نه عملی که ناشی از یک انگیزه خدایی نباشه فایده نداره. کلاس قرآن فارسی. کشورهای مسلمان عرب زبان حدود 500 میلیون جمعیت دارند. کشورهایی که با فلسطین اشغالی مرز دارند، لبنان، سوریه، اردن، مصر، هم عربی میدانند هم قرآن را. چرا منفعل هستند؟ قرآن نمیداند. در واقع خب این سوال بله کاملا مطرحه. اولا کشورهای یه پارچه نیستند، اسمن مسلمانند، با هم دائما در حال جنگ هم هستند. مگه این کشورها با هم مگه خوبن؟ همه مگه روابط خوبی دارن؟ با اسرائیل خیلی هاشون روابط برقرار کردن. اسمن ما مسلمون هستیم، اون وحدت اسلامی نیست. منافع در واقع ملی در این کشورها اون چه که هست نمی کنن، برای اینکه می ترسن، برای اینکه قدرتشو ندارن. عرض کردم اون دفعه جمعیت یهودی ها، جمعیت مسلمون ها تو دنیا 130 برابر یهودیانه. یهودیان 15-16 میلیون بیشتر نیستن، مسلمان ها 2 میلیاردن. چرا انقدر ضعیفن؟ اونا خب یهودی ها در طول تاریخ اقلیت بوده، یه موقعی اونا اینطوری بودن، کشورم نداشتن، پناهی هم نداشتن، همه جام رانده و مانده بودن، ولی دیگه یاد گرفتن که چگونه با هم یک پارچه باشن، متحد باشن، برن سراغ علم. در این همه جوایز نوبل که گرفتن، این همه عرض کردم توی یکی از جلسات که 2% جمعیت امریکان ولی 20% لافرم ها دفاتر حقوقی بزرگ تو امریکا مال ایناست، 20% استادای دانشگاه یا رؤسای بیمارستان ها، 2% جمعیت، یعنی 10 برابر خودشون زحمت کشیدن، کار کردن، تلاش کردن و چون میدونن در یه اقلیتن هوای همدیگر رو دارن. اصلا این نماینده اسرائیل اصلا تهدید کرده این رئیس سازمان ملل رو، تهدید کردن اینا رو، خیلی میگه که درسی بهشون میدیم، میگه که ما ویزا نمیدیم به کارمندان سازمان ملل که برن اسرائیل، میخوایم درسی برای همیشه به اینا بدیم. یعنی انقدر از موضع بالا سازمان ملل متحد دارن تهدید میکنن. خب همینه، خب مسلمان ها بله نیستن دیگه، خب ما اینو باید به خودمون بپردازیم دیگه. قرآنم، قرآن فقط محترمه، قرآن تشریفاتشه، نه ما ایرانیان، ما شیعیان، نه اهل قرآن هستیم، نه اونا، اونا حالا باز یه مقداری بیشتر، ولی ما که چسبیدیم به رساله ها و نمیدونم به جای مساجد به زیارتگاه ها و نمیدونم به روایات و احادیث و این حرف ها، ولی مشکلات خیلی عمیق‌تر از این هست. توبا جان، به نظر شما مسلمانان در این حالت که فلسطین قرار دارد چه چیزی باید انجام دهند؟ برحال هر جامعه خودش میدونه، یعنی وضعیت به گونه شده که وقتی که امریکا با تمام وجود پشت اسرائیل قرار داره، 110 بیلیون دلار وعده دادن کمک میکنن، نه 110 میلیون، 110 بیلیون، یعنی 110 هزار میلیون قراره که امریکا کمک بکنه به اسرائیل. این پول از کجا میاد؟ از مردم امریکا دیگه، اکثرا مسیحی و مسلمان دیگه. یهودی ها مگه چند؟ 4 میلیون هن ظاهرن، بکنم 4 میلیون، 5 میلیون بیشتر تو امریکا نیستن، ولی 300 میلیون امریکایی باید از پول مالیاتشون بدن برای این کمک ها. خب با هم متحدن دیگه، عرض کردم که در فرانسه، در انگلیس، در آلمان هم ظاهرن اجازه اعتراض کرد، کسی حق نداره که تظاهرات بکنه به عنوان آنتای سمیتیزم، علیه مثلا نژاد یهود حق ندارید، علیه نژاد یهود کسی صحبت نمی کنه، همه مسلمان ها احترام میذارن به دین یهود، به حضرت موسی، نام حضرت موسی از همه پیامبران در قرآن بیشتر اومده، کسی مخالفت با اون نداره. مسئله صهیونیسم ارتباطی نداره با دین یهود، مسئله عملکرد دولت هاست. تازه خود مردم اسرائیل، خود مردم، چه تظاهراتم تو خود اسرائیل وجود داره علیه به صلاح این دولتشون، یا تو کشورهای خارج اینطور هم نیست که اونا همشون یه دست باشن، بسیار دمای روشن فکر وجود داره تو اونا. اصلا تو قرآن هم میگه ان من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، از قوم موسی یعنی بنی اسرائیل مردمانی هستن که به حق عمل میکنند و عدالت میکنند مطابق اون حرفی که میزنن. پس دشمنی با دین یهود نیست، علیه به صلاح یهودیت نیست، بلکه عمل کرد ها مورد نظره. آقای جلال، در آیین بهائیت برداشت هایی که از آیات قیامت دارند را مربوط به آینده نمی دانند و از آنها زمان حال و در ارتباط با تغییر افکار کهنه به نو را استنباط می کنند، مثلا یوم تبدل الارض و غیر الارض. خب این چیز باطلیه، اونا که اون حرفا رو زدن خبری از قرآن ندارن. عرض کردم حدود 70-80 تا اسم داره، اون آیه هم میگه یوم تبدل الارض و غیر الارض، راجع به قیامت داره میگه، زمین زمین دیگه ای خواهد شد و سماوات آسمان ها هم یه گونه دیگه میشن، این کره زمین که اینطوری نمیمونه، وقتی که منفجر شد همه چی از دست رفت. جزئیاتش هم گفته تو آیات دیگه قرآن که چگونه در واقع نظم جاذبه فعلی به هم میخوره، دریاها در هم میریزه، آتش فشان میشه، این دیگه اون زمین نیست. یوم تبدل الارض و بغیر الارض و سماوات، آسمان هم همینطور، یعنی عالم اطراف ما هم اینطور، یعنی کره های دیگه، نه اینکه زمین مثلا حالا آباد بشه. اگه اونطور بود کشور میگفت، ارض نمیگفت. ارض که به زمین میگن، به خاک میگن، به زمین میگن. آقای یا خانم ویدا، آیا هدف از خلقت ما فقط نتیجه آخرت بوده؟ نه، آخرت عرض کردم که خانه است، خانه بازگشته. یعنی همطور که یک جنینی در رحم مادر بهش گفته میشه بابا جای تو اینجا نیست، تو 9 ماه اینجا هستی، بعد باید بری بیرون، تو برای بیرون آفریده شدی، اگه 9 ماه اون برش 90 سال عمر کنی. حالا نسبت به جنین، دوران رحم، دوران جنینی 9 ماه مثلا به حدود 90 سال مثلا چقدر 120 برابره. خب آخرت دیگه بی نهایته دیگه، یعنی ما برای اونجا آفریده شدیم، نه که هدفشون باشه. یعنی شما یه سیر کمالو دارین طی میکنید، مثل اون بچه عرض کردم، بچه مدرسه‌ای که کلاس اول میذارنش، خب اون فکر میکنه که خب بعدش چی میشه، هدف من چیه؟ هدف اینه که ادامه بدی، بعد کلاس دوم، کلاس سوم، دبستان رو تموم کنی، راهنمایی رو تموم کنی، دیپلمتو بگیری، نمیدونم دوره لیسانس باشه، فوق لیسانس باشه، دکترا باشه، علم هم ادامه داره. تو مسیر جایگاه تو اونجاست، جایگاهت کلاس اول نیست که هی به اینجا بچسبی، اینجا عبوریه. تو معلومات کلاس اول کسب میکنی که بتونی ادامه بدی. یعنی هدف قرآن اینه که شما به سوی بی‌نهایت میرید. انا لله و انا الیه راجعون، ما داریم به سوی خدا میریم، در واقع به سوی خدا، نه که خدا اینجا نشسته به سوی میریم، یعنی به سوی کمال الهی داریم ما سیر میکنیم. آقای علایی، آرزوهای دراز انسان را از آخرت غافل میکنه. آرزوهای دراز یعنی چی؟ چه معیار و مقیاسی داره؟ آیا میتوانید یک مثال برای آرزوی دراز بدهید؟ چگونه میشود هدف یا آرزوی داشت که چشم ما را از آخرت نبندد؟ اون فرمایش امام علی فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، اون چیزی که من نگران شما هستم 2 چیزه، اتباع الهوا و طول الامل، تبعیت از هوای نفستون. پس اول هوای نفسه، یعنی شما دنبال حقیقت نباشید، دنبال هدایت الهی نباشید، دنبال دلتون باشین چی میخوام. وقتی که آدم دنبال مثلا هوای نفسشه، آرزوهای دراز برای اون هوای نفس میکنه دیگه. من میخوام اینو بخرم، بفروشم اینو بخرم، بعد یه خونه ای نمیدونم 10,000 اسکوئر فیت زیر بنا میخوام بخرم، بعد نمیدونم کشتی تفریحی، هواپیما فلان، بعد میخوام نمیدونم ثروتم. بشر هیچ وقت که سیر نمیشه. قارون که ثروتش تو قرآن میگه فقط حمل کلیدای گنج های اون، 7-8 نفر مرد نیرومند میخواست، فقط حمل کلیداش، در واقع مفاتیح در واقع اون گنج هاش. میگه فعمت تباع الهوا فیزلو عن الحق، شما اگه دنبال هوای دلتون برید، حق و از حق دور میشید. حق برای خودش خواهی معیارایی داره، چی حقه چه باطله. اگه من هرچی دلم میخواد دنبالش برم، پس از حق و باطل چی میشه؟ فعمت تباع الهوا فیزلو عن الحق، تو رو گمراه میکنه از حق. و اما طول العمل، آرزوهای دراز فیونس الاخره، یادت میره که تو برای اینجا خل نشدی، تو میخوای دنیا تو آباد بکنی. الان این همه ثروتمندایی که به خصوص تو امریکا هستن، ایلان ماسک مثلا 300 خورده بیلیون دلار داره، ما چند بیلیون دلار در سال ایران، یعنی من نمیدونم شاید 10 برابر بودجه کل مملکت ایران فقط ثروتی. یعنی میخوان چیکار اینو؟ و ذوق اینه که وعدده جمع مالن و عدده، به تعبیر قرآن مالو هی جمع میکنه، عددش براشون مهمه. اون پولام همش تو بانکه، در اختیار آدم هم که نیست روش بخوابه شب. فقط رقابته که من موقعیت خودمو که اولین ثروتمندم، حالا همه اونا که اصلا چه رقابتی که میخوام جز 100 نفر ثروتمند دنیا باشیم، جز 1000 نفر. این لیستاش هست دیگه، شما مجله فوربس هست بخونیدش، همش راجع به ثروتمند هست. چه رقابت هایی هستش. جالبه که ایران با این وضعیتش امسال در رده 14 قرار گرفته از نظر تعداد میلیونرای که توی دنیا داره. باور میکنید 2 پیش بار توی این برنامه عرض کردم ایران 21 بود، عربستان 17 بود، اینا جابجا شدن. یعنی ایران از عربستان رد بالا شد 17، الان شده 14، یا آماری رو دیروز دیدم. یعنی 14 کشور دنیا از نظر تعداد میلیونرها، میلیون دلارها. شما به نظرتون خیلی عجیب میاد که انقدر اقتصاد ما بدبخت و فلاکت زده شده، کجا این پولا اومده؟ خب معلومه، اینم فرمایش امام علیه که هر جا دیدین ثروتی انباشته شده در جنبش ببینین مردمانی به خاک سیاه کشونده شده. یه عده درآمدهای نجومی پیدا میکنن که ایرانی که از عقبترین کشورها از نظر اقتصاد تو دنیا صفر در واقع توسعه اقتصادیش، تعداد میلیونرهاشون تو دنیا ببینید چند تا صد خورده، چقدر ما کشور داریم، ایران 14 از عربستان همه اینا بالاتره. خب همین هاست دیگه، یه دی همین میشه آرزوهای دراز که میفرمایید همینه، میگه باعث میشه تو یادت بره که تو برای اینجا نیستی، تو باید آینده تو بسازی. میگه در دنیا استفاده بکن در حد مورد نیاز خودت. مگه چقدر آدم میتونه بخوره؟ مگه دیگه چند تا خونه میخواد؟ هی اجارش استفاده کنه. هر چقدر مال بیشتر باشه نگهداریش سخت‌تره. اعصاب آدم بیشتر خود میشه. من اون خونه رو نتونستم بگیرم. عجب اوکازیونی بودا. وای حیف شد دست رفت. یه ذره جنبیده بودم، اینو میتونستم بخرم، نمیدونم انقدر بفروشم، انقدر سود برده بودم. و اون خونه چون وقتی هم که زیاد بشه آدم اون کنترل هم روش نداره. چرا اینو دوزیدن، چرا اینطوری شد، چرا اون، نمیدونم. همش فکر و ذکر آدم، هم موقع آدم میشه نگهداری ثروت دنیا، فقط میشیم نگهبان، نگهبان پولی که داریم. همینه که میگه در حدی که لازمه براتون اون نیازی که دارین داشته باشین، بقیهش رو در واقع صرف جامعتون بکنین، دیگران بکنین، با اون بتونین آخرتتون رو بسازین. آقای بیژن، آیا کسانی که به طور موقت مرگ را برای مدت کوتاهی تجربه می کنند بر اثر تصادف یا عوامل دیگر و مشاهداتی دارند درست است یا خیر؟ افرادی که تجربه مرگ موقت را دارند خیلی واضح و آشکار از تجربه ها و حتی دیدار امامان و افرادی که قبلا فوت کردند صحبت می کنند. ببینید، خب این بله میدونم خیلی هم گفتن و شنیدن، به خصوص ایران هم خیلی این آیون دارن سوء استفاده میکنن و برای تبلیغ عقاید خودشون که بله یک کسی میاد میگه که بله دیدم مثلا کی به دادم رسید، کی به شفاعتم اومد، امام علی رو دیدم، کی رو دیدم، کی رو دیدم. اینا رو در واقع در جهت تصدیق حرفای خودشون میگیرن. نه، آدم اون چیزی که همطور که خواب وقتی که میبینه انعکاس اکثرا چیزای روزشه، بر حسب اینکه هم وضعیت چجوری غذا خورده باشه و به چه چیزایی فکر کرده باشه. البته خواب یک فنومن بسیار پیچیده‌ایه. حالا کسانی هم که فوت کردن، فوت کامل نبوده در واقع، در یه حالت اغمایی رفتن. خیلی ها میرن سالها، بعضی ها برمیگردن، خیلی هم مواردی بوده بعد از مثلا 6 یه سال، ولی طولانی تر بشه دیگه خیلی مشکل میشه. اینا هم فرض کنید یه ساعتی نیم ساعتی در یه حالت اغمایی رفتن، مرگ قطعی نبوده، مرگ کامل مغزی نبوده، طبیعتا اون چیزی که در روانشون یا در بایگانی های مغزشون بوده اونا انعکاس پیدا میکنه. مغز ما فوق‌العاده پیچیده است، اصلا شاید پیچیده تر از جهان بیرون باشه. اینی که نمیدونیم، اونا هیچ کدوم اعتباری نداره که بخوایم بگیم حالا آخرتی دیدن یا ندیدن. خانم مینا، آیا اینکه با خودمان و پدر و مادر محروممان بر سر مزارشان حرف میزنیم و ازشون میخوایم برامون دعا بکنن هم شرک به حساب میاد در حقیقت؟ نه، شرک به حساب نمیاد. شرک یعنی با خدا آدم چیزی رو شریک قرار بگیره. کسانی که قرآن میگه اونا که از دنیا رفتن شما دستتون به اونا نمیرسه، اونا با شما ارتباطی ندارن. ولی حالا بالاخره یک کسی سر مزار مادرش و پدرش رفته، داره راز و نیاز میکنه دیگه. اون که چیز عقیدهی یا نمیدونم آرمانی نیستش. آدم بالاخره حرف میزنه، مادر مثلا یا پدر، من چه کوتاهی کردم، تو چقدر مهربان بودی، ببخش منو. اینا هست که آدم با در واقع دل خودش صحبت میکنه. ولی قرآن بارها اینو گفته که اونا که دنیا رفتن، نالذین تدعون، کسانی که شما میخوانید، لا یسمعوا دعاءکم، نمیشنون صدای شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن نمیتونستن اجابت بکنن. ولا ینبئک مثل خبیر، خداوند خبیره که داره اینا رو بهت میگه. اینا نه یه باورایی است که خب از قدیم بوده، ولی خب بالاخره همطور که عرض میکنم اونا احساسات دل آدمی که سر مزار اونها میره، اونا دیگه اونجا که نیستن بگیم تو قبرشونن میشنون دیگه. خب این مقداری دیگه قاطی شده با فرهنگ ما. فرهنگ قرآن به کلی قطع رابطه رو نشون میده. اونا اصلا ابزار فهمیدن ندارن. تجزیه میشه مغز آدم، فکر آدم دیگه. حالا روح آدم هم که میگه اینا در واقع، البته قرآن که نمیگه روح، میگه نفس و خدا میگیره دیگه. نفسشون پلو ما نیست. حتی شهدا هم نمیگه پیش شما، میگه اندربهم یرزقون، در حساب خدا شهیدان زندن، یعنی معدوم نشدن، به عدم نرفتن، تو حساب خدا. نمیگه اند قبرهم، نزد قبرشون زندن. آقای علیرضا، گروهی از ایتیست ها و طبیعت گرایان و خدا باوران مدعی هستند در طول تاریخ کسی نتوانسته قطعا بگوید خدا وجود دارد یا وجود ندارد. بله، ببین، اگر انتظار اینه که ما خدا رو در واقع مثل مسائلی که بهش رسیدیم از نظر فیزیکی تعریف کردیم بخوایم تعریف بکنیم، اوائل قرن 19 دورانی که خیلی علم رونق داشت، حالا یه ذره دانشمندان فروتنتر شدن. یکی از اونا زیستشناس بود، گفت من هر وقت خدا رو زیر چاقوی آزمایشگاه هم آزمایش کردم بهش ایمان میارم. یعنی وقتی انتظار این باشه که ما یه شناخت دو تا چهار تا به خدا پیدا کنیم باور میکنیم. خداوند در قرآن در وصف خودش گفته هو الاول و الاخر، خدا هم اوله و هم آخره. هیچ چیزی تو دنیا نیستش که اول باشه آخرم باشه. و ظاهر و الباطن، خدا هم ظاهره هم باطنه. هر چی که ما میشناسیم در عالم فیزیک درک کردیم، بالاخره یا ظاهریه یا باطنیه دیگه. و لیس که مثل هیچی، اصلا هیچ چی مثل خدا نیست، هیچ چیزی مثل خدا نیست. بنابراین ما اون علمی که انتظار هست که مثل بقیه مسائل بهش شناختیم و حالا گذاشتیمش کنار، خب اینو فهمیدم تمام شد، حالا یه چیز دیگه. نه، خدا فوق همه اینا هستش. بنابراین اون انتظار نمیشه داشت که خدا رو ما اونطوری بشناسیم. تعبیرم که از حضرت علی هست واسه نهج البلاغه، میگه خدا با چشم عیان دیده نمیشه ولی با چشم دل دیده میشه. خدا رو میشه فهمید. این جهانی که آفریده شده فقط یک گوشش میلیاردها کهکشانه که اگر ما میتونستیم با سرعت نورم حرکت بکنیم، میلیون ها سال با سرعت نورم طول میکشید تا به بعضی از این کهکشان رو برسیم. تازه بعد از اونم نمیدونیم. آیا اینا همینطوری خودش اتفاق افتاده؟ یعنی این یک ایمان عقلانیه، یه ایمان دو تا چهار تاست. شما اگه یه جایی را برین توی خیابونی ببینین یه ساعتی افتاده، ذهنتون بلافاصله میره که این ساعت مال کسی بوده. ولی یک کسی هم میتونه بگه نه، طبق قانون احتمالات این خودش به وجود آمده. شما هم طبق قانون احتمالات نمیتونین بگین نه. میگه اگه بی نهایت حالت باشه، بالاخره تو بی نهایت یکیش این میشه. حالا یه کامپیوتر پیدا بکنید، دوش برنامه ریزی هایی هم شده، شما میگه بابا این مال یک کسیه، برنامه ریزی کرده. میگه نه خب طبق قانون احتمالات جهانهای موازی بی نهایت جهان موازی بوده یکیش منظم شده. یه محاسبه دیگه دیدم به جایی کرده بودن، اگه ماسه های روی کره زمین رو حساب بکنید، ماسه هایی که تو در کنار دریا شما یه مش ماسه بردارین، نمیدونم چند میلیون حالا توش هزار تا دانه پیدا میشه، کل ماسه های روی زمین رو اگر جمع بکنید و ماسه هایی که توی کویرها هستش، تعداد ستاره هایی که در آسمان هست 100,000 برابر تعداد ماسه های کره زمینه. یعنی که تو قرآن میگه اگه همه دریاها مرکب شده بودند، شما با یه قطره خودنویس یا یه قطره خودکار چقدر مطلب می نویسین؟ میگه اگه همه این اقیانوس ها مرکب شده بودن، اگه همه جنگل ها قلم، اون موقع قلم مثل حالا که نبوده، با چوب درست میکردن که بخوان کلمات خدا رو بنویسن، یعنی آثار خدا رو، تأثیراتی که خدا در هستی گذاشته، و 7 دریای دیگه، یعنی این اقیانوس هایی که از 7 برابرم بشه، بازم این مرکب تمام میشه، اونا تمام نمیشه. نه اینکه حالا اگه 8 برابرم شد دیگه میشه. میخواد به ما یک تجسم عینی بده که خدا بی نهایته. حالا تو چطور میتونی بی نهایت رو درک بکنی؟ بگی به من خدا رو همونجوری معرفی بکنند که بقیه چیزهای مسائل فیزیکی رو میشناسم. در خطبه 90 نهج البلاغه، خطبه اشباح، حضرت علی در وصف راسخین در علم میگه، میدونی آیه 6 سوره آل عمران میگه این کتاب قرآن 2 بخش داره، یه بخشش محکمات یعنی سرراسه میفهمین، و آخر متشابهات، بعضیاش به زبان متشابهات گفته شده، یعنی زبان تشبیهی، تمثیل، متافور، به زبان مجاز نه حقیقی. مطلب یه ذره سطحش بره بالاتر، ادبیات و کلام واژه‌ای نداره برای اونا بیان کنه. میگه اونایی که در علم رسوخ پیدا کردن میگن خدایا ما رو نلغزون بعد از اینکه هدایت کردی، یعنی ما در برابر یه چیزایی قرار بگیریم که میبینیم ما توجیه نداریم، نمیدونیم، آدم میلغزه، زیر همش هم میزنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی نلغزون پای ما رو، و هب لنا من لدنک رحمتن. حالا مفصل خطبه 91 نهج البلاغه راجع به این توضیح میده، میگه و راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کیا هستن؟ راسخ این کسی که ریشه داره علمش، بعضیا مثل قارش سطحی هن. 4 تا چیز خونده و یه لیسانس گرفته و یه کتابی نوشته و فکر میکنه دیگه علامه دهره، ولی بعضیا میگه ریشه داره عمیق علمشون. کیا هستن اونا؟ و راسخون فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام سدد المضروبه دون الغیوب. اونا فهمیدن که پرده های زیادی زده شده جلوی عالم غیب و خداوند اعتراف اینها رو به عجزشون که ما نمیتونیم درک بکنیم رسوخ در علم نامیده. ببینید خیلی نکته مهمه، آدم های کم سواد میگه بدترین چیز کم سوادیه، بدتر از بی سوادیه، چون فکر کنه یه چیزی بلده. میگه تو هر چی بیشتر عمیق‌تر بری بیشتر میفهمی که نمیدونی، یعنی هی افق عظمت‌ها جلوت بیشتر باز میشه. این سخن پلانک که جایزه نوبل گرفت، میگه دانش ما، این جایزه نوبل فیزیک رو گرفت پلانک، دانش ما در برابر مجهولات ما 1 قطره است در برابر اقیانوس‌ها. خب پس راسخ در علم کیه؟ همینه که فهمیده که انقدر پیچیده است جهان، انقدر این آفرینش حکمت داره و انقدر عظمت داره این خالق و این طراح، منم که نمیتونم همشو بفهمم، من کی هستم؟ من ذهن من محدود به همین محیط زندگی خودمه. میگه این نشون میده این فهمیده، این دوزاریش افتاده و این راسخ در علمه. حالا خیلی ها ادعاشون میشه دیگه، حالا یه چیزی یاد گرفتن و دیگه مست و مغرور دانش شدن. اون آیه قرآن که میگه ان الانسان لیطغى، انسان همینی که احساس بی‌نیازی بکنه، طغیان میکنه، قبل و بعدش رو بخونی درباره علمه، تنها مال نیست. همین که احساس بکنه ما دیگه همه جا رو رسیدیم، همه چی رو فهمیدیم، علم دیگه داره همه چی رو بر ما روشن میکنه، این برای اینکه دیدش خیلی خیلی پایینه، خیلی محدوده، دنیاش دنیای قوطی کبریتیه، فکر میکنه حالا چند تا چیز رو فهمید دیگه همه چی تمام شده. ولی یه ذره وقتی بره بالا میبینه که نه، مسئله غیر از اینه. آقای ویلیام چرا تمام جریان‌های چپ و مارکسیست در ایران و خاورمیانه در بیش از نیم قرن اخیر بعد سرکوب توسط حکومت‌های وقت به مذهب پناه بردند و ما مذهبیون ائتلاف و خط مشی مسلحانه پیش گرفتند، مثل حماس فلسطین یا مجاهدین خلق؟ نه اینا که با هم ببینه، این اتهامی بود که قبل از انقلاب شاه میزد، میگفت که مارکسیستای اسلامی، نمیدونم شما سنتون چند ساله آقای ویلیام، این اصطلاح مارکسیستای اسلامی انبانی بود که حکومت سابق میگفت، ولی مجاهدین هیچ مارکسیست، مجاهدینی که مذهبی مونده بودن مارکسیست نشدن. بله یه تعدادی که بیرون بودن کودتا کردن، کشتن کسانی مثل شریف واقفی رو، صمدی لباف و مرتضی لبافی، لبافی نژاد و خیلی ها کشتن، سازمان و مدیریتش رو به دست آوردن، یعنی سازمان مجاهدینی که بیرون از زندان بود، ولی اونا که تو زندان ها بودند اونا موندن. بعد از انقلاب هم بالاخره همون ادامه دادن، حالا کار بد و خوبشون من ندارم. مارکسیست هم گروه های خودشون داشتن، گروه های چرک های فدای خلق، هیچ وقت با مجاهدین اینا در واقع ائتلاف نکردن، دو تا مسیر مختلف بودن. اون استثنای گروهی که بعد از انقلاب اسمشو پیکار گذاشت، اونام خیلی هم وقتی دستگیر شدن در آستانه انقلاب خیلی بد عمل کردن، همه چی رو لو دادن، با ساواک شروع کردن به همکاری کردن، همون افراخته و شهرام و نمیدونم تعدادی که بودن میشناسین، کسانی که در واقع اون جنایت ها رو هم انجام داده بودن. نه حالا هم هیچ وقت مارکسیست ها و مذهبی ها با هم ائتلاف نکردن. در کجا ائتلاف کردن؟ در فلسطین هم نه حماس که با چپی ها ائتلاف نکرده، حماس مذهبی هستن، گروه های به اصطلاح الفت و گروه های دیگه فلسطینی خیلی هاشون مارکسیستن، اینا با هم ائتلاف نکردن. اگر ائتلاف باشه، ائتلاف راجع به یه هدف مشترکه. بله وقتی که فرض کنیم ما ایرانی ها بخوایم برای آزادی ایران تلاش بکنیم، خب همه نیروها سعی میکنن که به هر حال یه نظر واحدی داشته باشن دیگه، به جون هم نیفتن. این ائتلاف گروه ها که دلیل نمیشه که با هم یکی شده باشن، هر کسی از یه زاویه ای در واقع میخواد کمک بکنه برای نجات مملکتش دیگه. بله خب خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. وقت پرسش و پاسخ ما به انتها رسید و با تشکر از همه عزیزان، دوستان ارجمند و فرهیخته که با طرح سوالاتتون یا با حضورتون به هر حال رونق دادید به این جلسه، و به هر حال متشکر میشم از نظریات تکمیلی و اصلاحیتون و انتقادیتون. متشکرم، ان شاءالله تا هفته بعد، خدا نگهدارتون.